بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين قضای اسعد هم دخول است دیگه وقتی شک می کند امر دارد یا نه اسعد نمی تواند داخل دخول عدم مشروعیت خب بحث ما در دوران هم بین متعلقین تمام شد اگر یادتون باشد در صفحه 277 که مطلب دوم را شروع کردن فرمودن اشتباه الواجب به غیر الحرام واجب به غیر حرام مشتبه بشود این دو قسم بود اشتباه واجب به غیر حرام دو قسم بود قسم اول دوران هم بین متباینین بود قسم دوم که این جلسه شروع می کنیم دوران هم بین اقل و اکثر خب اونجایی که واجب امرش دائر بشود بین اقل و اکثر یعنی آیا فرون چی جز برای مامورون به هست یا جز برای مامورون به نیست می فهمند که جزء مشکوک دو قسمه یا جزء خارجی است یا جزء ذهنی مثلا شک میکنیم سوره جزء نماز هست یا نه جزء خارجی است دیگه نماز 11 جزءه یعنی اکثر یا 10 جزءه یعنی اقل این دوران هم بین اقل و اکثر و شک ما در جزئیت یک جزء خارجی است گاهی نه اون مشکوک جزء ذهنی است همون تقید است دیگه آیا مثلا میگیم که این مأمورون به مقید به این امر وجودی هست یا مقید به این امر وجودی نیست یا مقید به امر عدمی هست یا مقید به امر عدمی نیست حالا ایشون قید تعبیر آورده ولی دقیقش همون تقید هست دیگه نه قید چه آیا مأمورون به مقید به این شرط می باشد یا مقید به این شرط مثلا آیا نماز مقید به استقبال هست یا مقید به استقبال نیست تقید جزء ذهنی هست دیگه تقید یا امر ذهنی هست جزء ذهنی هست لذا در اقل اکثر چه ما شک می کنیم بله دوران هم بین جزئیتی چیزی و عدم جزئیتی چیزی این جزئیت یا جزئیت خارجی هست یا جزئیت ذهنی علتش هم این است چون قید یا از یک امر خارجی انتزاع می شود مثل طهارت از وضوع انتزاع می شود دیگه چه یک امر چه هست خارجی هست یا نه از امر خارجی انتظار نمی شود از خصوصیتی که با مأمورون به اتحاد دارد مثلا نمی دانیم گفته اعتق رقبتن یا گفته اعتق رقبتن مؤمنتن که رقبه مقید به ایمان باشد خب ایمان یه چیز خارجی نیست چه از اون انتظار بشود قید از اون انتظار بشود این تقید رقبه به ایمان منتظر از یک امر خارجی نیست این می شود جزء ذهنی خب مثل دوران هم بین متباینه می فهمند مسائل مربوط به اقل اکثر هم چهار تا مسئله است ناشی از فقدان نس اجمال نس تعارض نس و شبهات موضوعی یعنی همون چهار تا مسئله ای که در متباینه این بحث کردن در اقل اکثر هم را بحث می کنن که مسئله اول اونجاییست که ما در جزء خارجی شک می کنیم و این شک ناشی از فقدان نص است آیا استعاذه قبل از قرائت در رکعت اولا واجب هست یا واجب نیست. دوران هم بین اقل و اکثره. خب اینجا میفهمن که اختلاف شده. جای احتیاط واجب، البته استثناء دارد، اقل اکثر ارتباطی را میخونیم، نه اقل اکثر استقلالی. استقلالی چه مشخص است براءت جاری میشود. این اقل اکثر، اقل اکثر ارتباطی است، مثل نماز. آیا 10 جزء واجبه یا 11 جزء واجبه؟ بعضی ها احتیاط را گفتند، تصریح کردن به احتیاط، حالا هم از متأخرین و هم از قدما. بعضی ها جماعت دیگری براءت را گفتند، چه احتیاط واجب نیست. مشهورم همینه که اگر اکثر ارتباطی نسبت به اکثر ما میتوانیم براءت را جاری بکنیم. و خود شیخ هم همین دومی را اختیار میکنند که المختار جریان اصل براءه. مختار ما این است که هم اینجا براءت عقلی جاری میشود و پیگاب بلا بیان، و هم براءت نقلی جاری می شود، حدیث رفع رفع امتی 9. هم براءت عقلی جاری می شود، هم براءت نقلی. و رضا اقل اکثر ارتباطی هم مثل اقل اکثر استقلالی می شود. یعنی همونطور که در اکثر در استقلالی براءت جاری می کردیم، در ارتباطی هم باز در مورد اکثر ما براءت را جاری میکنیم. ایشون هم براءت عقلی را میگوید، هم براءت نقلی را میگوید. برخلاف مرحوم آخوند در کفایه که ایشون در اقل اکثر ارتباطی بله عقلن احتیاط را گفته، شرعن براءت را گفته. تفاوت نظر مرحوم آخوند و شیخ اینجاست. آخوند میفرمایند که عقلن نگاه کنیم احتیاط است، شرعن نگاه کنیم براءت است. شیخ فرمود نه، هم عقلن و هم شرعن اصل براءت جاری میشود نسبت به اکثر. حالا ببینیم دلیل شیخ چیست. در متن برسیم تو شماری دو بوی نخص
بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی فیما دل و دارد عن روف الواجب بین الاقل و الاکثر و منفیه الى الشرعی فی جزئیت شرعی من معروفه و عدمها و هو على قسمین، لان الجزء المشکوک اما جزء خارجی و جزء ذهنی و هو الجید و هو على قسمین.
اونجایی که عمد در واجب مرتد بشود بین اقل اکثر. مطلب اول اشتباه، مطلب ثانی اشتباه واجب به غیر حرام بود. دو تا مسئله داشت، یکی دوران عمد بین متباینین بود. چه خوندی؟ مسئله دومش دوران عمد بین اقل و اکثر. واجب مرتد است که 10 جزء باشد یا 11 جزء، و مرجعه بازگشت دوران هم بین اقل اکثر به شک در جزئیت چیزی برای مأمور به، مثلا آیا استعاذه جزئیت دارد برای صلات یا عدمها جزئیت ندارد. و هو یعنی شک در جزئیت هم بر دو قسمه، چون جزء مشکوک یا جزء خارجی هست یا جزء ذهنی است. جزء خارجی مثل سوره استعاذه که از یک امر خارجی انتزاع می شود. جزء ذهنی و هو الگید، البته دقیقش تقید هست نه گید. گید خودش خارجی، تقید یعنی تقید مأمورم به، تقید مأمورم به به اون شرط را یا به اون جزء را می گویند جزء ذهنی. و جزء ذهنی همون تقید است نگید. اگر مقید به امر وجودی باشد از اون به شرط تعبیر می آورند، اگر مقید به امر عدمی باشد به مانع تعبیر می آورند. این تقید میدانه که یک امر ذهنی هست نه یک امر خارجی. مثل تقید و تقید و رقبه بال ایمان، تقید رقبه به ایمان. خب این جزء ذهنی هست دیگه. تقید چه در خارج، مثلا فرق شرط با جزء چیست؟ بارها گفته شده است دیگه. ولی تقیدون جزء و جزء خارجی. تقید جزء است، اونتها جزء ذهنی است. مثل بله فرض کنید طهارت، یا مثل ایمان در رقبه. ولی خودش از اون اجزایی که داخل هستن، از اون اجزای داخلی این خارج هست. منظور چه تعبیر به گید آورده؟ منظورش از گید تقید است. و هو علا قسمه این به هم
كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة من ظل شاد وران الأمر بين إحدى الخصال وبين واحدة معينة منها.
بله، چون قید یا منتزع است، این لعنه دلیل است برای اینکه جزء مشکوک دو قسم است. فهمیدن جزء مشکوک دو قسم است دیگه، یا جزء خارجی است یا جزء ذهنی. حالا این منشأ این تقسیم را بیان میکند، چرا جزء دو قسم است؟
چون هوبل گید
هوبل در جزء ذهنی
یا جزء مشکوک؟
نه، جزء ذهنی.
چی
دا هوبل
بر
متفاوت گید؟ و هو
اول گید و هوه جز و هوه علا قسمه اونده جه چون سته ده جز ذهنیه.
بله دیگه، برای تقسیم تحلیل می آورد دیگه. می فهمد که جز مشکوک یا جز خارجی هست یا جز ذهن. جز ذهنی چیست؟ و هوه گید. جز ذهنی گید است. چه منظور از گید هم گفتیم چیه؟ تقیده.
و
هوه علا قسمه نمانید. و هوه علا قسمه. بله، این ظاهرش بر این جز ذهنی است. جزء ذهنی دو قسمه. جزء ذهنی این به اعتبار این است، این جزء ذهنی چه همون تقید باشد، این علت برای تقسیم است دیگه. چرا جزء ذهنی دو قسمه است؟ چون جزء ذهنی یا از یک امر خارجی انتظار می شود یا از چه چیزی انتظار می شود؟ از خصوصیتی که در مأمور به هست و با مأمور به متحد است. چون گید یا منتزع است از یه امر خارجی چه مغایر است با مأمور به در وجود خارجی. همون قسمه اینه دیگه، علت تقسیم است دیگه. عرض کردم چرا این تقسیم می شود؟ جزء مشکوک به جزء خارجی و جزء ذهنی، و جزء ذهنی هم به دو قسم تقسیم می شود. چرا؟ به اعتبار منشأ انتزاع است. منشأ انتزاع اگر جزء خارجی باشد میشه جزء خارجی. مثلا ما جزئیت سوره را از چه چیزی انتزاع میکنیم؟ از یک امر خارجی دیگه. اما شرطیت طهارت را، طهارت چه جزء نیست، شرطیت طهارت را، تقید الصلاة بالطهاره، این بله خصوصیت اخذ شده است دیگه در نماز. تقید الصلاة بالطهاره، دخول طهارت در نماز چه؟ بله جزء مأمور به نیست، تقید مأمور به است. این تقید صلات به طهارت از چه چیزی انتظار می شود؟ از یه امر خارجی، چه وضو باشد. از وضو چه یک امر خارجی هست. این قسم اوله. زمان بعد گید یا انتظار می شود از امر خارجی، باز همون منظور تقید است دیگه. انتظار می شود از یه امر خارجی چه مغایر است با مأمور به در وجود خارجی، مثل انتظار طهارت از وضو. ما طهارت را از وضو انتظار می کنیم، طهارتی که انتظار می شود من امر خارجی. منظور از امر خارجی همون وضو است. چه مغایر است با مأمور به در وجود خارجی، اون وضو با مأمورون به، مأمور به چیز؟ صلات است دیگه. مغایرت وجودی داره. وجود وضو غیر از وجود صلات، وجود صلات غیر از وجود وضو هست. پس بازگشت اعتبار این گید که میگیم طهارت واجب هست، بازگشت این اعتبار این طهارت به این است الا ایجاب ذالک الامر الخارجی. اینجا میگیم طهارت معتبر است یعنی چه؟ یعنی اون امر خارجی که طهارت از اون انتظار میشود اون واجبه. طهارت از چی انتظار میشد؟ از وضو. یعنی وضو واجب است. الذی وضوی که منشأ میشود برای طهارت، المقید بها الصلاة، طهارتی که مقید است به این طهارت نماز، نماز مقید به این طهارته. این یک اسمه. پس ما تقید را گاهی از یه امر خارجی انتظار می کنیم. نماز مقیدن به طهاره واجب است یعنی چه؟ یعنی وضو واجب است، چون منشأ انتظارش وضو هست. یا نه، تقید از امر خارجی انتظار نمی شود و اما خصوصیتون متحدتون فی الوجود مع المأمور به، یه خصوصیتی که در وجود با مأمور به متحد است. ببینید در اونجا گفتیم مغایر است دیگه. در اونجا گفتیم طهارت از وضو انتظار می شود و وضو هم مغایر است با مأمور به. چه نوع تغایری؟ تغایر در وجود. چون اول وضو وجود پیدا می کند عنوان مقدمه صلات، بعد صلات تحقق عینی و خارجی پیدا می کند. اما گاهی نه، مغایرتی نیست. اون امری که ما اون را انتظار می کنیم مغایر با مأمور به نیست، بلکه متحد با مأمور. مثلا نماز به سوی قبله، استقبال. خب استقبال متحد است دیگه با صلات. مأمور به چیه؟ صلاته. استقبال آیا با صلات مغایرت وجودی دارد یا اتحاد وجودی دارد؟ اتحاد وجودی دارد. مثل وضو نیست. یا خصوصیتی است که بله انتظار می شود چیز ببخش متحد است در وجود با مأمور به. هم دیگه بله اون تقید. تقید از کجا؟ بگیم تقید و صلات به طهاره. اونجا از امر خارجی انتظام می شد، چون امر خارجی چه بود؟ مغایر بود با معلوم به. اما تقید و صلات به استقبال. تقید و صلات به استقبال. ببینید هم طهارت شرطه، هم استقبال شرطه. اما این دو با هم متفاوته. چون منشأ انتظای طهارت وضو هست، چون وضو مغایر است با مأمورون به. مغایرت مغایرت وجودی است، یعنی هر کدوم از اینا جداگانه وجود پیدا می کنند. اما تقید و صلات به استقبال، خب این هم شرطه. نماز مقید از چه؟ به سوی قبله باشد. اما از چه چیزی انتظار می شود؟ همون نمازی که شما رو به قبله می خوانید ها، چه رو به قبله بودن با اون صلات اتحاد وجودی دارد. دو چیز نیست، این نماز باشد این یه وجود داشته باشد، رو به قبله بودن هم وجود علاهده داشته باشد. نه، صلات وجودش با همون چیه؟ رو به قبله بودن. رو به قبله بودن هم وجودش تحققش با چیز؟ با همون صلات. تغایر وجودی نیست. این هم یه نوع بله جزء ذهنی هست، یه نوع تقید است. اینا برای تقید است دیگه، چه ایشون تعبیر آوردن به جزء ذهنی. یا خصوصیتی است که متحد است در وجود با مأمور به، مثل اونجایی که امر دائر بشود بین مطلق رقبه یا رقبه خاصه. چه آیا اعتق رقبتن گفته یا اعتق رقبتن مؤمنه گفته؟ خب آیا یعنی رقبه مقید به ایمان هست یا مقید به ایمان نیست؟ خب سوال، آیا ایمان در خارج غیر از رقبه هست؟ وجود خارجیش متفاوته؟ نه، متفاوت. اتحاد وجودی دارد دیگه. ایمان اتحاد وجودی دارد با رقبه. مثل تهارت نسبت به صلات نیست که تغایر وجودی داشته باشد. اونجا گفتیم وجودن اینا مغایر هستن، اما ایمان نسبت به رقبه، استقبال نسبت به نماز، اینا تغایری ندارد. و از همین قبیل است دوران هم بین احد الخصال و بین واحدت معینت منها، هم دائر بشود در کفاره چه یکی از اونها واجب باشد به صورت تخییری یا نه یکی معین واجب باشد. مثلا دوران هم بین تعیین و تخییر، مثلا آیا صوم تعیینم واجب است در کفاره یا تخییرم واجب است. یعنی دوران هم بین تعیین و تخییر که ما شک می کنیم آیا این معینم واجب است یا مخیرن، بازگشت این شک به شک در جزء ذهنی است. بازگشتیم به شک در جزء ذهنی است از قسم دوم که متحد است با مأمور به در وجود، مغایرت وجودی ندارد. مثلا شما شک میکنید آیا کفاره معیناً صوم است یا صوم مخیراً واجب است، به صورت تعیینی واجب است یا به صورت تخییری. ایشون فرمود بازگشتیم به چیز، به شک در همون جزء چه هست؟ ذهنی است. چه آیا تقید این واجب یعنی کفاره به خصوصیت صوم آیا واجب هست یا نه؟ مثل همینطور اینجا هم میگفتیم تقید صلات به استقبال واجب است یا نه؟ اینجا هم میگیم تقید کفاره به خصوصیت چی؟ صوم. خب این شک در جزء ذهنی است، چون شک در تقید است دیگه، گفتیم شک در تقید اما شک در جزء ذهنی است. منتها از قسم دوم، جزء ذهنی دو قسم داشت دیگه، قسم دوم چه بود؟ چه متحد باشد با معمول به. خب اینجا صوم متحد است با کفاره دی. ما در خارج دو چیز نداریم، یکی کفاره باشد یکی صوم باشد، نه. بالاخره در خارج کفاره با همین وجود پیدا می کند، با صوم وجود پیدا می کند یا با سایر خصال کفاره وجود پیدا می کند. کلی در خارج با افرادش تحقق پیدا می کند. آیا انسان در قالب زید بله با آن اتحاد وجودی دارد یا تغایر وجودی دارد؟ اتحاد وجودی، چون اینطور نیست که ما یه زیدی داشته باشیم، یه انسانیتی داریم. نه، کلی در ضمن فردش تحقق پیدا می کند، کلی با فردش تغایر وجودی ندارد، کلی با فردشی اتحاد وجودی دارد. در اینجا هم کفاره نسبت به صوم، صوم علی کل حال میدانیم واجب است، این چه شک نداریم. در چه چیزی شک داریم؟ که معینم واجب است یا باید همین باشد، غیر این جایز نیست یا نه، این یکی از خصال، غیر این هم میتواند به عنوان کفاره بله تحقق پیدا کند. یعنی کفاره با این متحد است یا با غیر این هم میتواند اتحاد پیدا کند. ایشون فرماید دوران هم بین تعیین و تخییر بازگشتش به چه شد؟ شک در جزء ذهنی. جزء ذهنی یعنی چه؟ یعنی همون تقید. تقید کفاره به صوم آیا واجب هست یا واجب نیست؟ این چه ما در تقید شک میکنیم، این شک در جزء ذهنی میشود. بعد گفتن از قبیل دوم، شک در جزء ذهنی است از قبیل دوم. از قبیل دوم یعنی اتحاد وجودی دارد، چون کفاره با صوم اتحاد وجودی دارد نه تغایر وجودی. در خارج اینطور نیست که یه روزه ای باشد یه کفاره، نه، کفاره همون در ضمن صوم تحقق پیدا میکند. همونطورش اونجا میگفتیم اینطور نیست که یه صلاتی باشد یه استقبالی، نه، صلات مستقبلن یعنی صلاتی که با استقبال اتحاد وجودی دارد، ما این جزء ذهنی را از اون انتظار می کنیم که تغایر وجودی اونجا نیست. پس کلن چند قسم شد جزء مشکوک؟ سه قسم شد دیگه، یا جزء خارجی هست، یک، دو، جزء ذهنی هست منتزه از امر خارجی که مغایر هست. سه جزء ذهنی که منتزه از امر خارجی است ولی متحد است با مأمور به. کدوم اصطلاح؟
فرمودید از قید واسی تغییر به تغییر بیاریم.
قید در خارج است دیگه. نه ما سوال میکنم ایمان در خارج هست یا نه؟ دیگه کفرم در خارج است. اگر منظور خود گید باشد عبارت معلوم شد گید همین را عکس کنیم چی درست نمیشه. گید در خارج هست اونتا متحد است با مأمورم به یا مغایر است با مأمورم به. اگر بخوایم ذهنیش بکنیم باید از گید به تغییر تعبیر بیاوریم.
مقید متصل به اون قید میشه
میگیم
مثلا
تغییر معنای حرفی دارد دیگه. و همون دیگه اینجا هم همینه.
اینجا میخواییم
بگیم
چیزی که در ذهن
ما
در خارج نیست.
ما میگیم چون تغییر چون معنای حرفی است اون جزئیت داره. چون اگر ظاهر قیدی را بگیریم ما خارج ایمان هم خارجی استقبال هم خارجی است طهارت هم فرقی میاد. اگر خارجی باشد همه اینا خارج چون همه اینا در خارج تحقق دارد منتها یکی علاهده تحقق دارد یکی متحدن. این که شما تعبیر می آورید به جزء ذهنی باید به گونه تعبیر می آورید چه در خارج تغییر در خارج نیست. چه چیزی در خارج است؟ گید در خارج است. برای این گید منشأ انتظار چه می شود؟ اون تغییر. تغییر معنای حرفی است دیگه. همون شما تعبیر آوردید برای یه اضافه و نسبتی است. خب اون معنای تغییر را ما از این قید انتظار می کنیم. این قید هم دو قسمه. این قید دو قسمه. یا قید مغایر هست یا قید متحد است. یا از استقبال نماز مستقبلن الالقبله انتظار می کنیم. چون جا استقبال متحد است با سلام. یا از وضو انتظار می کنیم چه مغایر است با سلام. و کلام فی کل من القسمه فی اربع مسائل چه هر کدوم از اینها یعنی هم جزء خارجی هم جزء ذهنی چهار تا مسئله داره.
بخونم.
اما
مسئله قسم اول و هو شک بالجزء خارجی فالأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى ضرورية الأمر الفلاني كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى مثلا على ما ذهب إليه بعض فقهائنا وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا فصرح بعض المتأخر المتأخرين بوجوبه وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه.
خب حالا اینا فهم جداگانه بحث میشود. گفتن بله جزئیات چیزی شک کنیم یا جز خارجی هست یا ذهنی. فعلا اون خارجی را بحث میکنه. فل اولا منها چه فقدان نس ان یکون از ذالک یعنی شک در جز خارجی با عدم نس معتبر در مسئله باشند که فیکون و ناشند پس چه نس معتبر نیست. این شک ناشی از این است که جماعتی جزئیت امر فلانی را گفتن مثل استعاذه قبل از قرائت در رکعت اولا مثلا علاما ذهب الیه بعض فقها که قائل به جزئیت شدن مثل مرحوم مفید ثانی ولد و شیخ طوسی که ایشون قائل به جزئیت است. خب اینجا ما شک به نصی نیست اما چون یه جماعتی گفتن چه این جزء است این موجب چه می شود؟ موجب شک می شود. خب اینجا اختلاف شده است در وجوب احتیاط. بعضی از متأخرین متأخرین به وجوب آن متعرض شده، چه گفتم واجب احتیاط، و از کلام بعضی از قدما هم مثل مرحوم سید و شیخ این ظاهر می شود، یعنی احتیاط. لیکن لم یعلم کونه مذهبا لهما، این ظاهر است از کلام بعضی از قدما، ولی معلوم نیست که کون این احتیاط مذهب باشد برای دو نفر، چه اینها در شک در جزئیات قائل به چه باشند؟ قائل به احتیاط باشند، چه مذهب اینها احتیاط باشند. نه، شاید احتیاط را به عنوان تایید دلیل ذکر کردند، نه چه مذهب اونها احتیاط باشند، به عنوان معید آوردن یه دلیلی پیدا کردند، بعد احتیاط را هم به عنوان معید برای آن آوردن، نه چه اینها قائل به احتیاط هستند در شک در جزئیات. بر ظاهر کلمات همل و اخر، ظاهر کلمات دیگر اینها خلاف احتیاط است، نه احتیاط واجب نیست.
صریح جماعت اجرا و اصالت البراعت و عدم وجوب احتیاط ظاهر انهم مشهور بین العامت و الخاصت المتقدمین منهم و المتأخرین كما يظهر من تتبع كتب القوم كالخلاف والسرائل وكتب الفاضلين والشهيدين من معرفة الثاني ومن تأخر عنهم، بل الإنصاف أنه لم أثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري ومن يلتزم لوجود الاحتياط في الأجزاء والشرائط، وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك كالسيد والشيخ والشهيد
و صریح و جماعت این است که اصل براءت جاری می شود و احتیاط واجب نیست، یعنی نسبت به اکثر اصل براءت را جاری می کنیم در اقل اکثر ارتباطی، و ظاهر این است که انه عدم وجوب احتیاط مشهور است بین عامه و خاصه، هم میان متقدمین اونها و هم میان متأخرین. اما یظهر این ظاهر می شود از تتبع کتب قوم، هر کس تتبع کند پی می برد اینا قائل به عدم وجوب احتیاط هستند، مثل خلاف، سرائر، کتب الفاضلین، شهیدین، محقق ثانی و من تأخر عنهم. بله الانصاف این است شما باید من اطلاع نیافتم در کلمات من تقدم علی المحقق سبزواری، در کلمات فقهای که قبل از سبزواری بودند من اطلاع نیافتم بر کسی که ملتزم به وجوب احتیاط بشود در اجزا و شرایط چون اقل اکثره، و این کان فیه من یختر و کلامه و فیزاله که سید و شیخ و شهید، ملتزم به وجوب احتیاط بشود در اجزا و شرایط، اینا میگه من نیافتم چه در اقل اکثر ارتباطی اینا قائل به وجوب احتیاط باشن، گرچه در میان اینا هست کسی که یختلف و کلامو بیدار کلامش مختلف است، یعنی گاهی احتیاط را گفته گاهی براءت را، مثل سید، بله معلوم سید و شیخ و شهید، کلمات اینا هم مختلفه، اما علما متفق باشن بر وجوب احتیاط نه، ملتزم باشن بر وجوب احتیاط نه. و کیفکان، حالا ما با علما کار نداریم، مختار خودمون را بیان میکنیم، فالمختار جریان اصل براءه، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی، چی در کفایه میکنی چی مرحوم آخون اونجا قائل به براءت نقلی میشون، ولی براءت عقلی را جاری نمی دانم، میگن جنزر عقلی باید احتیاط جاری کنیم.
لنا على ذلك حكم العقل بما ورد عن النقل، اما العقل فلاستبراده بكوف مؤاخذة من كلف بمركب لم يعلم
لم يعلم
من أجزائه إلا عدة أجزاء، ويشك في أنه هو هذا أو له جزء آخر وهو الشيء الفاني. ثم بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر فلم يقتدر، فتأتي بما علم وترك المشكوك، خصوصا مع اعتراف المولى بأني ما نسبت لك عليه دلالة، لأن القابل بوجوب الاعتياد لا ينبغي أن يفرق في وجوبه بين أن يكون العامل لم ينسب دليلا أو نسب واختفى. غاية الأمر أن ترك النسب من العامل كبير، وهذا لا يرتفع التكلفة بالاحتياط عن المكلف.
برای ما علی ذلک که اصل براءت باشد، هم حکم عقل است و هم ماورد من النقل. خب دلیل براءت عقلی گفت هیگاه بلا بیان بود. خب اینجا جاری است دیگه. اگر شارع بیاید بر 11 جز مکلف را ایگاه کند، مؤاخذه کند، در حالی که اون جز مشکوک را اعلام نکرده یا اعلام کرده ولی به دست مکلف نرسیده، این قوی هست، مؤاخذه بدون بیان هست. بل استقلاله عقل مستقل هست، قوی هست مؤاخذه کسی که کلف به مرکب، یه مرکبی مکلف شده چه اجزا دارد، اما دانسته نشده از اجزای مرکب الا عدت اجزا، ده جز اشتانسته شده نه همه اجزایش. و یو شک و شک می شود فی انهو هو هازا، آیا مرکب همون مقداریست که دانسته شده یا نه لهو جز اون آخر، یه جز دیگر هم هست برای مرکب که دانسته نشده. و هو شیء الفلانی، مثلا سوره هم احتمال دارد جزئیت داشته باشد. ثم بذل جهده، این تمام تلاش خودش را به کار بگیرد در طلب دلیل بر جزئیت اون امر، تلاش کند ببیند سوره جز هست یا نه، فلم یک تده، برای قدرت پیدا نکند بر اثبات جزئیت آن. فعطا، چون دلیل پیدا نکرد، فعطا اونی که میدانست جزئیت آن را و مشکوک را ترک کند، یه نماز ده جزی بیاورد، جز مشکوک را اتیان نکند، خصوصا اونجایی که مولا خودش اعتراف می کند و انی ما نسبت لک علیه دلاله، که من دلیل برای تو نسب نکردم. خودش شارع اعتراف می کند که من دلیل نسب نکردم. خب اینجا چگونه می تواند شارع بیاد عبدش را مؤاخذه کند، مجازات کند؟ این فإن القائل بوجوب الاحتیاط، یعنی جواب از یه توهم است. ببینید توهم این است که عقل حکم می کند، بله ما هم قبول می کنیم عقل حکم می کند به قبح اعقاب، در صورتی که بیان نباشد اونجا اعقاب قبیحه، مؤاخذه قبیحه. اما اونجایی که بیان صادر شده ولی بیان نرسیده، یعنی بیان صادر هست ولی بیان واصل نیست، یا نه بیان هم صادر شده هم واصل شده ولی دلالت ندارد بر اون مطلب، اینجا ما قبول نمی کنیم که عقل دلالت بر براءت بکند و قبح اعقاب بلا بیان. اینجا باید احتیاط کرد، یعنی فرق بگذاریم میان اونجایی که بیان صادر نشده بل عقل مستقل است به قبح مؤاخذه، اونجایی که نه بیان صادر شده واصل نشده، یا بیان صادر شده واصل شده ولی دلالتش تام نیست، اینجا عقل به قبح مؤاخذه حکم نمی کند. اونجا باید چه کنیم؟ احتیاط. چرا احتیاط کنیم؟ للعلم الاجمالی، به خاطر علم اجمالی. ما نحنفی هم از این قبیل است دیگه، ما نحنفی هم از این قبیله، یعنی از قبیل چیست؟ عدم وصول است، چون بیان از شارع صادر شده است به ما نرسیده، یا رسیده دلالتش تمام نیست. لذا اینجا قطعاً احتیاط واجب است. این توهم. پس توهم چه شد؟ فرق گذاشت بین بیان بله صادر و واصل و اونجایی که بیانی اصلا صادر نشده باشد. این توهم. جواب این توهم اینه فرماید که اگر علم اجمالی علت تامه برای احتیاط باشد، بگو چرا احتیاط واجبه؟ به خاطر علت تامش. علت تامش چیست؟ علم اجمالی. علت تامه احتیاط علم اجمالی است. خب هر جا علم اجمالی باشد باید احتیاط واجب باشد در همه صور، حتی اون صورت اول. صورت اول چیست؟ اصلا بیان صادر نشده. حتی بیان صادر هم نشده باشد شما باید احتیاط کنید، چون شما میگید علت تامه وجوب احتیاط علم اجمالی است. خب علم اجمالی در همه این صورت ها هست دیگه. بیان صادر بشود نرسد، بشود برسد دلالت نکند، یا اصلا صادر نشود، علم اجمالی دارید. شما بگید چون وقت گبی خود مولای اعتراف کند چه من نسب نکردم، اصلا بیانی اینجا نداشتم، گبی مؤاخذه کند. بگیم بله، برای شارع این کار گبی هست، این چه شارع ترک بیان را نموده، ولی کار گبیه و مجوز برای من چیه؟ نمی شود. چون برای من علت وجوب احتیاط چه بود؟ علم اجمالی بود که من علم اجمالی دارم در همه این صورت ها. بله شارع این چه نسب را ترک نموده است، بیان نکرده، کار گبیه انجام داده، اما کار گبیه مجوز ارتکاب من نمی شود. من علم اجمالی دارم باید احتیاط بکنم، وظیفه من اینه. ولو اینچه او کار گبیه را مثل اونجایی که مولا می بیند پسرش غرق می شود نمی گوید این را نجات بده، ولی من وظیفه دارم چه بروم او را چیه نجات بدم. حالا اون نگفته کار گبیه انجام داده، ولی نگفتن او مجوز برای ارتکاب من نمی شود. اینجا همین چنین است. فإن القائل از کردم جواب از اون توهم است، چون توهم را بله در ذهن نداشته باشید این جمله معلوم نمی شود. قائل به وجوب احتیاط لا ينبغي، سزاوار نیست چه فرق بگذارد در وجوب احتیاط بین اونجایی که آمر دلیلی نسب نکرده یا نسب کرده است مخفی مانده. نه نباید فرق بگذارد. غایت الامر این است که ترک نسب از آمر قبیح است. بله درست و کار قبیح انجام داده و هازا این چه این قبیح است لا یرفع، رفع نمی کند تکلیف به احتیاط را از مکلف. چرا رفع نمی کند؟ چون علم اجمالی داره. علم اجمالی هم منجز چه هست؟ تکلیف هست. ایشون فرماید که بله ما دلیل عقلی را چه بر براءت آوردیم در اون جایی که بین عقل و اکثر شک می کنیم، ما میگیم که مطلقا اگا بر چیزی که بیان نشده قبیح هست، مطلقا قبیحه، منتها خصوصا در اون صورت اول. کدوم صورت اول؟ اونجایی که اصلا نسب نکرده باشد. حالا یه انگلتی مطرح شده فرده. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله.